نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم افغانستان در استکهلم سوئد برگزار شد. در این دوره از جشنواره 20 فیلم در بخش‌های مختلف به نمایش درآمد. فیلم‌هایی که از کشورهای مختلف افغانستان، ایران، تاجیکستان، آلمان، گرجستان و کانادا برای رقابت در این جشنواره آمده بودند. موضوع همه فیلم‌ها افغانستان و مضمون مشترک انتخاب شده برای این دوره از جشنواره مهاجرت، پناهندگی و جهانی برخاسته از جنگ بود. در پایان نیز تندیس این جشنواره به بهترین فیلم‌های برگزیده اهدا شد. صدیق برمک، فیلمساز افغان ساکن فرانسه که یکی از 5 داور این جشنواره بوده، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره این جشنواره و فیلم‌های مختلف به نمایش درآمده در آن چنین توضیح می‌دهد. صدیق برمک:
این دور نهم جشنواره فیلم‌های افغانستان در استکهلم است که با کمک و همکاری عده‌ای از قلمبدستان، سینماگران و روشنفکران افغان در سوئد برگزار میشه و در مجموع زیر نظر گروه قلم. و اتفاقا امسال با یک شعار سینمایی که در مورد پناهجو و پناهنده مضمونی داشته باشه، مجموعی از فیلم‌هایی را از افغانستان، ایران و تاجیکستان داشتن که فکر میکنم قابل یادآوری است که امسال یک مقدار مرزهای حوزه فرهنگی بارم در مجموع دربر گرفته و فیلم‌های از تاجیکستان و ایران هم در مجموع فیلم‌های انتخاب شده بودند. و در مجموع فیلم‌ها کاملا مضمون خاصشان بیشتر روی پیامدهای مهاجرت و یا انگیزه های مهاجرت بود و در 3 بخش فیلم های مستند، فیلم بلند سینمایی، فیلم بلند داستانی و فیلم کوتاه بود. اتفاقا یک فیلم خوب مستند از سینمای ایران بود به نام اعتراض وارد نیست که در مورد پناهجویانی بودن که در ایران بودن و بازم آرزو داشتن از ایران بیرون برن و برای رسیدن به یک مقدار فضای بهتر و خوبتر. و فیلم رفتن که اتفاقا جوایزی هم قبلا در جشنواره دیگه گرفته بود و امسال هم تانست بهترین فیلم بلند داستانی در این جشنواره باشه.
فیلم رفتن ساخته نوید محمودی، فیلمساز افغان ساکن ایران که جایزه بهترین فیلم بلند سینمایی را از آن خود کرد، قصه عاشقانه درباره فرشته و نبی، دختر و پسر افغان ساکن ایران است که قصد دارند از این کشور به اروپا بروند. این فیلم محصول مشترک ایران و افغانستان است و در یک سال گذشته چندین جایزه بین المللی را کسب کرده. صدیق برمک همچنین نظر خود را درباره نحوه برگزاری این جشنواره و کیفیت آثار به نمایش درآمده میگوید.
راستش با دیدن فیلم ها و در مجموع فیلم هایی که از سوی هیئت گزینش انتخاب شده بود، آدم بیشتر به سینمای افغانستان و سینمای حوزه فرهنگی ما امیدوار میشه. در مجموع بیشتر فیلم هایی بودن کارگردانشان و یا آفرینندگانشان جوان بودن و این خودش یک امیدی است. در درون همه این فیلم ها یک پتانسیل بسیار بزرگی است. تفکر و اندیشه و آمیزش او محتوای خوب با شکل و فرم جدید است. در بسیاری از موارد من احساس میکردم که این فیلم ها فراتر از اون توقع ما حتی میتونن حس خودشان را به تماشاچی و بیننده انتقال بدن و ما سالون پر از تماشاچیانی داشتیم که تحت تاثیر فیلم ها قرار گرفته بودن.
ایرانی ها و افغان ها به دلیل زبان مشترک همواره از یکدیگر به ویژه در هنر و ادبیات تأثیر پذیرفتند. اما با ورود موج مهاجران افغان به ایران از سال 1358 به بعد که با وقوع جنگ در افغانستان و پس از آن در ایران آغاز شد، این نزدیکی و آشنایی بیش از قبل شد. همزیستی دو ملت در کنار یکدیگر برای آنها تجربیات و خاطرات تلخ و شیرین بسیاری را رقم زد. صدیق برمک میگوید که یکی از ویژگی‌های این دوره از جشنواره نگاه مثبت و واقع بینانه به زندگی افغان‌ها در ایران بود.
یکی از ممیزات خوبی فیلم‌ها اتفاقا همین بود، یک نگاه مثبت و یک نگاه بسیار بسیار واقع بینانه بر مسائل و قضایای واقعی که اتفاق افتاده. و اتفاقا مثلا فیلم اعتراض وارد نیست یکی از بهترین این نمونه ها بود. شما مثلا نگاه فیلمساز به زندگی جوانان با استعداد افغان که در مثلا در ایران میتونن برای خودشان فضا و مکانی پیدا بکنن و جایگاه خودشان را تثبیت بکنن بندازن، ولی متاسفانه محور مشکلاتی که اتفاق افتاده در زندگی خودشان نمیتونن به خواسته هایشون و آرزوهایشون برسن. بسیار یک نگاه مثبت انسانی و نگاه بسیار عاطفی، و من به این فکر هستم که به همین خاطر فیلم بسیار مورد قبول بیننده ایرانی و افغانی قرار میگیره.
دیگر داوران نهمین جشنواره بین المللی فیلم افغانستان، نیلوفر پذیرا، سهرا کریمی، همایون مروت و حسین دانش بودند. در جشنواره امسال فیلم افغانستان در سوئد، هنرمندانی چون داوود سرخوش و شکیب مصدق نیز در بخشی از آن اجرای موسیقی و آوازخوانی داشتند. انستیتو جهان عرب در پاریس با همراهی خانه اروپایی عکاسی از روز 13 سپتامبر جاری دومین بینال یا دو سالانه آثار عکاسان معاصر جهان عرب را برگزار می‌کند. این دو سالانه قرار است به طور همزمان در 8 گالری و نمایشگاه‌های مختلف از جمله شهرک بین‌المللی هنر و شهرداری پاریس تعدادی از آثار عکاسان جهان عرب را به نمایش بگذارد. عکس‌هایی که نمایشگر نگاه متفاوت هر یک از این 50 هنرمند شرکت کننده در این بینال است. دومین دو سالانه عکاسان معاصر جهان عرب به لیلا الوی هدیه شده که سال 2016 در اواگادوگو کشته شد. عکس های لیلا الوی در نخستین دور از دو سالانه عکاسان معاصر جهان عرب در خانه اروپایی عکاسی به نمایش گذاشته شده بود. همچنین در دو سالانه این دوره شاهد حضور افتخاری و گرامی داشته هنرمندان تونسی و الجزایری هستیم و آنچنان که برگزار کنندگان این جشنواره اعلام کردند، هدف از این کار هر بار توجه جدیتر به برخی کشورهای عربی برای شناساندن بهتر و درستر آنهاست. جک لانگ، رئیس انستیتو جهان عرب، درباره دلیل برگزاری این دو سالانه و همچنین ویژگی آثار شرکت کننده در آن چنین میگوید. جک لانگ:
استفاده از عکس‌هایی که بیشترین روایتگری را از جهان عرب دارند با فاش کردن واقعیت‌های پنهان آن سبب درک بیشتر تماشاگران از این جهان می‌شود، چیزی که طی 2 سال گذشته هدف من بوده و به همین دلیل با خانه اروپایی عکس برای برگزاری 1-2 سالانه از آثار عکاسان معاصر جهان عرب گفتگو کردم. دومین 2 سالانه برگزار می شود چون نخستین آن موفقیت آمیز بود، اما جز آن به این دلیل که عکاسی به طرزی غیر قابل باور احساسات بازدید کننده را هنگام کشف جهانی که به تصویر در آمده بیدار می کند و عکاسان معاصر جهان عرب تحولات رخ داده در دنیای خود را نشان می دهند. نقش مؤسسه جهان عرب نیز شرکت در این تغییرات نیست، بلکه نقش واسطه را میان مردم و آنهایی دارد که در دنیای عرب آثار خلاقانه تولید می کنند. پوستر این دوره از 2 سالانه هم که عکسی از اسکارت کوتن از مجموعه مکتوب اوست، در واقع ترجمان خیرگی یک نسل آزاد شده با انتقاد از آثار عکاسان سنتی است. برای این دوره از 2 سالانه ما گشت و گذار و بازدید از آثار عکاسان معاصر جهان عرب را از طریق برگزاری نمایشگاه‌های همزمان در مناطق مختلف پاریس ایجاد کرده ایم. در پایان سخن سوزان سونتاگ را یادآوری می‌کنم که معتقد است عکس‌ها ما را به چالش می‌کشند تا نسبت به آنها واکنش نشان دهیم یا در واقع حساسیت خود را بروز دهیم و آنچه درون آنهاست کشف کنیم. حالا شما هم با تماشای عکس‌های هنرمندان معاصر جهان عرب باید واقعیت جهانی را که آنها نشان داده اند بیابید.
و فکی از برگزار کنندگان این 2 سالانه هم در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره نحوه انتخاب آثار این هنرمندان چنین میگوید:
ما به جای این که یک مضمون واحد را برای گزینش عکس ها تعیین کنیم، سعی کردیم تا می توانیم عکس هایی را انتخاب کنیم که دنیای امروز عرب را نشان دهند، با این هدف که تفاوت و همچنین غنی بودن کشورهای عربی را نشان دهیم. کشورهایی که از شمال آفریقا تا خاورمیانه هستند و البته به همین دلیل هم فقط عکاسان عرب را انتخاب نکرده ایم، بلکه آثار عکاسانی در این نمایشگاه حضور دارد که از جهان عرب عکاسی کردند و البته به همین دلیل هم فقط عکاسان عرب را انتخاب نکردیم، بلکه آثار عکاسانی در این نمایشگاه حضور دارد که از جهان عرب عکاسی کردند.
بیوه سرخوش با نام فرانسوی لووو رویوز یک اپرت اتریشی اثر فرانس لئر است. اپرت در واقع نمایشی آوازی یا همان اپرای سبک است که در آن رقص و آواز بسیار وجود دارد و گفتگوهای آن کمتر است. متن نمایشنامه بیوه سرخوش را ویکتور لئون و لئو اشتاین بر اساس یک کمدی از هنری میاک نوشتند. در توضیح نمایشنامه این اپرت آمده که از آنجا که در زمان نوشتن اپرت بیوه سرخوش جمهوری مونتنگرو و دولت بالکان در موقعیتی بسیار ضعیف بودند، بسیار مورد شوخی و مسخره قرار می گرفتند. نام قهرمان این داستان دنیلو هم گوشه چشمی دارد به خانواده اشرافی مونتنگرو، چون در آن دوره نیکولای اول پادشاه آنجا برادرزاده دنیلو آخرین پرنسس اسقف مونتنگرو بود. اپرت بیوه سرخوش شناخته شده ترین اثر فرانز است که از زمان خلق آن تا مرگ خالقش تقریبا 300 هزار بار اجرا شد. جورج لولی، هنرمند آرژانتینی که از سال 1960 برای تحصیل به فرانسه آمده و در طی این سالها اجراهای مختلفی در پاریس و همچنین در بونوس آیرس داشته، کارگردان اپرت بیوه سرخوش است که درباره دلیل انتخاب آن چنین میگوید:
من این متن را بسیار هوشمندانه می‌بینم که در آن چیزهای بسیاری را کشف می‌کنیم و در این حال یک مشخصه بارز در آن وجود دارد که همزمان از المان‌های بسیار مدرن بهره برده است. شیوه بهره‌گیری از سرایندگان و بازیگران این اثر، آن هم در زمان خلق آن یعنی سال 1904، بسیار پیشروانه بوده است و همچنین یک حساسیت ویژه‌ای در کمپوزیسیون موزیکال آن وجود داشته است. موسیقی آن از نوعی است که با مضمون‌های خود در گوش و جان تماشاگران باقی می‌ماند. همچنان که در آن حساسیت وجود دارد، قدرت هم هست. به هر حال من این را یک اثر جذاب و همچنین با اهمیت می‌دانم. به نظرم در آن امری با جذابیت مضاعف وجود دارد.
جورج لولی به جز اپرا آثار تئاتری بسیاری هم در سراسر دنیا اجرا کرده. او درباره مراحل آماده سازی این اثر میگوید که آنچه برایش اهمیت داشته این بوده که اثر در چه دوره و چه زمانی میگذرد.
مسلماً برای اجراهای مجدد تغییراتی با توجه به زمان و برخی مسائل صورت می‌گیرد. همچنان که من قبلاً در سال 1990 این اپرت را اجرا کرده بودم و اکنون در نحوه اجرای آن تغییرات مجدد دادم، اما آنچه برای من در هنگام بروی صحنه بردن یک اثر مهم است این است که بدانم داستان آن در کجا می‌گذرد. من هرگز نمیتوانم اثری را کارگردانی کنم که دقیقا ندانم در کجا و چه شرایطی میگذرد.
سری هم بزنیم به دنیای نمایش و به سالن‌های تئاتر فرانسه. سالن تئاتر دوپوش مونپارناس این روزهای اجرای نمایشی را به نام اوبوت که به فارسی شاید بشود به آن در قله یا به هدف رسیده یا حتی در پایان گفت آغاز کرده. این اثر برگرفته از نمایشنامه‌ای به همین نام از توماس برنهارت، داستان نویس و نمایشنامه نویس و شاعر اتریشی است. منتقدان و اهالی ادبیات و هنر آثار او را جزو بزرگترین دستاوردهای ادبی پس از جنگ جهانی دوم خواندند و خود او را از مهمترین نویسندگان آلمانی زبان پس از این جنگ دانستند. کریستوف پرتون، کارگردان تئاتر شناخته شده فرانسوی، این روزها اجرای تازه‌ای از این اثر را به روی صحنه آورده. داستان این نمایش درباره مادر و دختری است که در اجرای یک نمایش بسیار انتقادی شرکت می‌کنند. پس از پایان آن، دختر بسیار آن را تشویق می‌کند، اما مادر در ابتدا از این کار خودداری می‌کند و بعد به آن تن می‌دهد. پس از آن، دیداری میان این مادر و دختر با کارگردان جوان نمایش صورت می‌گیرد و او را به اقامتگاه تفریحی خود دعوت می‌کند. نمایشنامه اوبوت یا همچنان که گفتیم در قله یا در هدف، در واقع تئاتر در تئاتر است، تا آنجا که مرز میان آنها گاه برای تماشاگر ادغام می شود. دومینیک ولدیه، بازیگر توانای فرانسوی، در این نمایش نقش ایفا می کند. او در نقش مادر شبیه اغلب قهرمانهای آثار توماس برنهارد است، قهرمانهایی که درباره همه چیز تقریبا همیشه با قطعیت سخن میگویند، در مورد هیچ چیز شکی ندارند و تکلیف تمام جهان را در عبارتهای صریح و پرخاشگرانه روشن میکنند. همچنین در دیالوگهای او با دخترش و بقیه بازیگران میتوان به شکلی جاندار کیفیت دیالوگ نویسی توماس برنهارد را درک کرد. زبانی پرخون و تپنده، عبارت‌های طولانی در هم تنیده که ضرباهنگ آن بی‌ارتباط با آموختن موسیقی نویسنده در دوران جوانی نیست. توماس برنهارد در 58 سالگی در سال 1989 بعد از بیماری سل که سالها تقریبا از نوجوانی به آن مبتلا بود درگذشت. این نویسنده که نخستین آثارش هیچگونه محبوبیت و توجهی کسب نکرد، کتاب‌های فراوان نوشت و اکنون آثارش به زبان‌های مختلف در کتاب‌فروشی‌های سراسر جهان یافت می شود. از این نویسنده البته به فارسی جز چند کتاب کوچک چیزی ترجمه نشده.
RFI رادیوی جهانی.